به بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح پنجشنبه خوش آمدید عزیزان. اجازه بدید که باز هم در آغاز این بخش تازه ترین خبرها رو بشنویم از علیرضا کرمانی، البته از نوع مشروع اونا.
رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه ایران میگوید تلاش ها برای آزادی ایرانیان ربوده شده در سوریه ادامه دارد و ربوده شدگان همگی سالم هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی فردوسی پور رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه ایران به العالم شبکه تلویزیونی عرب زبان جمهوری اسلامی گفته است تماس ها برای اطلاع از سرنوشت ربوده شدگان حاکی است که همه آنها سالم هستند و هیچ نشانه ای از کشته شدن شماری از آنها وجود ندارد. فردوسی پور با در واکنش به گفته های وزیر خارجه ترکیه مبنی بر خودداری مقام‌های ایرانی از متهم کردن ترکیه گفته است اتهامی از سوی ایران به ترکیه، قطر و عربستان زده نشده است. تکذیب این مقام وزارت خارجه ایران در حالی است که اوایل همین هفته سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگویی با سپاه نیوز گفته بود آل سعود، قطر و ترکیه مسئول خونهایی هستند که در خاک سوریه ریخته می‌شود. و یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید احتمال اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه از روی میز برداشته نشده و جزو گزینه‌های احتمالی است. جان برمن مشاور ارشد کاخ سفید در امور ضد تروریستی که روز چهارشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا سخن میگفت احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را رد نکرد و گفت خود او نیز از رئیس جمهوری آمریکا نخواسته است از هیچ گزینه‌ای علیه حکومت سوریه صرف نظر شود. به گزارش رویترز سخنان روز چهارشنبه آقای برمن در شرایطی است که کاخ سفید این روزها بر پشتیبانی خود از مخالفان حکومت سوریه افزوده و در حال برنامه‌ریزی برای دوران پس از بشار اسد است. در ایران مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است دستگاه دیپلماسی کشور به جای چوب حراج زدن به سرمایه‌های ایران باید بخشی از انرژی خود را صرف تبیین واقعیت‌های جهانی برای آیت الله خامنه‌ای و قانع کردن او به تجدید نظر در مسیرش کند. آقای تاج‌زاده که معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی بود و اینک زندانی سیاسی است در این نامه که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد خطاب به علی اکبر صالحی نوشته است اقدامات شعاری تحت عنوان پایبندی به آرمان‌های انقلاب کشور را دچار فقر، فساد و انزوا کرده است. و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت بختیار معماری شهروند کرد به اعدام به جرم محاربه خبر داده است. بختیار معماری گفته زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شده است. و در فیلیپین به دنبال بارندگی مداوم و جاری شدن سیل بیش از نیمی از مانیل پایتخت فیلیپین به زیر آب رفته و صدها هزار نفر بی خانمان شدند. امدادگران میکوشند با قایق‌های لاستیکی به سیل زدگان کمک برسانند. و یک خبر المپیکی برای ایرانی‌ها، آخرین نماینده بوکس ایران در المپیک لندن با شکست برابر حریفی از قزاقستان شانس رسیدن به مدال المپیک را از دست داد و از ادامه رقابت‌ها باز ماند. احسان روزبهانی، بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران، در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه رو در روی عادل بک نیازین دارنده ای عنوان دوم مسابقات جهانی قرار گرفت و در پایان سران مبارزه با نتیجه 10-13 شکست را پذیرا شد. نماینده بوکس ایران در وزن 81 کیلوگرم در صورت پیروزی در این دیدار می توانست دست کم به مدال برنز المپیک دست یابد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با آخرین بخش خبری، البته در این صبحانه با خبر امروز. و هم عزیزان نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های صبح امروز، برنامه پارانویا را خواهیم شنید و گزارش های دیگر. اما نخست به این گزارش بپردازیم که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد برای کمک به صنعت خودروسازی 1000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار این صنعت می‌گذارد. تصمیم به این کمک اعتباراتی در شورای پولو اعتبار گرفته شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با تشریح جزئیات مصوبات جدید شورای پول و اعتبار گفت بر اساس مصوبات این شورا 1,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت. شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه تصویب کرد که 1,000 میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان و قطعه‌سازان اختصاص یابد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر یک از دو شرکت خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا 500 میلیارد تومان دریافت می‌کنند و در ازای آن سهام آنان وثیقه اعتبارات دریافتی خواهد بود. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، درباره دلیل پرداخت این اعتبار به صنعت خودروسازی و تأثیر آن بر این صنعت به رادیو فردا چنین میگوید:
در صنعت خودروسازی شرکت هایی هستن قطعه ساز در داخل که اینها به علت تحریم ها و همچنین مطالباتی که دارند از دو شرکت بزرگ خودروسازی که دولتی هستند، اینها دچار مشکلات مالی شدن و باعث شده که در دو ماه اول سال جاری میگن میزان صادرات قطعاتی که در داخل درست میشه به بیرون حدود 50% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا بکنه. برآوردهایی که کردن قرار بوده که به بانک مرکزی هم ابلاغ کرده بوده حدود 2,000 میلیارد تومان اعتبار در اختیار دو خودروساز دولتی بزرگ ایران خودرو و سایپا قرار بده که اونها نصف این رو، یعنی در مجموع 1,000 میلیارد تومان رو در اختیار قطعه سازان به عنوان طلبشون بدن که بانک مرکزی بیشتر از 1,000 میلیارد به این دو خودروسازی بزرگ نمیده و بنابراین به همون میزان هم نصف میشه میزان دریافتی قطعه سازان. گمان میکنند که مسئله نقدینگی و پرداختی های اینها تنها مشکل صنعت خودروی فعلی و با رفع این مسئله به صلاح یا بخشی از این طلب قطع سازان مشکل رفع میشه. من بر این گمان نیستم البته، چون مشکلات صنعت خودروسازی ایران بسیار بیشتر از مسئله فعلا نقدینگی است.
البته تنها صنعت خودروسازی نیست که گرفتار مشکلات مالی و صدمات ناشی از تحریم هاست، بلکه مجموعه بخش صنعت در ایران به ویژه به علت هجوم کالاهای ارزان خارجی در شرایط بدی به سر میبرد. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست 23 خرداد ماه امسال مجلس از جمله گفت:
معتقدم که بخش مهمی از صنعت کشور ما که صنعت خرده، صنعت کوچکه، اینها دچار آسیب‌های سنگین هستند، نیازمند به تأمین منابع هستند تا اینکه وجوه به اصطلاح مورد نیازشون تأمین بشه. زیر ظرفیت کار میکنن، بخش مهمیش تعدیل بنده. چند تا از این مراکز شهرک های صنعتی رو دیدم، انصافا خیلی از این صنایع خوابیدن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه هنگام دادن خبر تصویب اعتبار برای خودروسازان با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور گفت تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. بنابراین همگان باید مراقب اظهار نظرهای خود در رابطه با مسائل ارزی کشور باشند، چرا که به گفته وزیر صنعت بیان حتی یک ایده هم میتواند منجر به التهاب در بازار شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی درباره صادرات نفت ایران از تثبیت حجم فروش نفت و احتمال از سرگیری صادرات نفت به کره جنوبی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، ایران توانسته با اجرای سیستم معامله پایا پای صادرات نفت خود به کشورهای آسیایی را ادامه دهد، اما اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنایع نفت و کشتیرانی ایران ممکن است صادرات نفت را باز هم با موانعی روبرو کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عرضه نفت با قیمت پایین و انجام معاملات پایاپای سبب شده صادرات نفت ایران در دو ماه گذشته تقریبا تثبیت شود. روزنامه وال استریت جورنال با استناد به اظهارات کارشناسان نفتی نوشته است ایران توانسته صادرات نفت خود را در حدود 1,100,000 بشکه در روز ثابت نگاه دارد و میزان کاهش تولید نفت هم که روندی شتابنده یافته بود آهسته تر شده است. اما به نوشته وال استریت جورنال، هنوز حجم تولید داخلی نفت حدود 3,000,000 بشکه در روز است که کمترین سطح تولید در دو دهه اخیر به شمار می رود. در این حال کره جنوبی، یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، آماده از سرگیری واردات نفت از جمهوری اسلامی می شود. سئول که پس از اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را قطع کرده بود، احتمالاً در ماه آینده میلادی خرید نفت از جمهوری اسلامی را آغاز می‌کند. یکی از مقامات بانک نفت شرکت کره‌ای هیوندای که نخواست نامش فاش شود، به وال استریت جورنال گفته مذاکرات با ایران برای خرید نفت به مراحل نهایی رسیده است. یکی از دلایل اصلی از سرگیری و یا ادامه خرید نفت از ایران از طرف مشتریان آسیایی آن اجرای سیستم معامله پایاپای ذکر شده که مشوق خوبی برای کشورهای آسیایی است. استفاده از معاملات پایاپای با چین و هند سبب شده وارد کنندگان محصولات خارجی حتی بتوانند پول سفارش های خود را از پیش بپردازند. در چند هفته اخیر حجم صادرات برنج، دارو و فولاد از هند به ایران بیشتر شده و این روند ادامه دارد. ایران 45% از پول صادرات نفت به هند را به روپیه دریافت می کند و این پول در یک بانک هندی ذخیره می شود. بازرگانان و بانک های ایرانی هم به جای ارسال ارز به هند که به دلیل تحریم ها بسیار مشکل شده، از این پول ذخیره برای پرداخت سفارش های خود استفاده می کنند. معاملات بین ایران و چین با سیستم مشابهی اجرا می شود و کره جنوبی هم نمی خواهد از بازار پرسود ایران دور بماند. به نوشته وال استریت جورنال، حجم صادرات کره جنوبی به ایران در سال گذشته به 6 میلیارد دلار رسید. اما به نوشته این روزنامه، معاملات پایاپای تنها دلیل خرید نفت از ایران نیست. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و قیمت پایینی که ایران به کشورهای آسیایی پیشنهاد می‌کند، مشوق خوبی برای ادامه خرید نفت از جمهوری اسلامی است. اما در این حال، تحریم‌های جدیدی که از طرف دولت آمریکا علیه صنایع نفت و کشتیرانی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده، می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی بار دیگر به کاهش صادرات و تولید نفت در ایران منجر شود.
جمشید زند گزارش می‌داد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که خواهان یک روند هموار و آرام قدرت سیاسی در سوریه است و در همان حال بر امنیت عمومی و هماهنگی در میان قبیله‌ها تاکید دارد و تندروی افراطی را تحمل نخواهد کرد. از طرفی خبرگزاری رویترز از آنکارا گزارش داد که ترکیه در مورد اتهام دولت ایران مبنی بر دخالت آن کشور در خشونت‌های سوریه یک هشدار دوستانه و بی‌پرده به جمهوری اسلامی داده است. اما در نقاط مختلف سوریه و به ویژه در حلب، جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت دامنه و شدت بیشتری یافته است. جزئیات گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی رو در این باره از همکار رادیو فردا نادر صدیقی بشنویم.
ایالات متحده میگوید نباید اجازه داد که سوریه به محلکه جنگ‌های قبیله‌ای سرنگون شود. خانم هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود در آفریقای جنوبی نسبت به دخالت جنگجویان تروریست در سوریه هشدار داد و گفت در مورد پرهیز از جنگ‌های فرقه‌ای در سوریه باید بسیار صریح و روشن بود و کسانی که می‌کوشند تا از شرایط بهره برداری کنند باید درک کنند که چنین رفتاری بیش از هر چیزی و پیش از هر کسی توسط مردم سوریه تحمل نخواهد شد. خانم کلینتون گفت فکر می‌کند که می‌توان درباره آنچه در مرحله بعد در سوریه روی خواهد داد، یعنی درباره فردای سرنگونی رژیم دمشق سخن گفت و برنامه‌ریزی کرد. و افزود که تاریخی برای چنان روزی را تعیین نمی‌کند و نمی‌تواند زمان آن را پیش‌بینی کند، ولی همچنان که ناظران در گوشه و کنار جهان گفتند، می داند که چنان روزی فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به نبردهای شهر حلب و جدا شدن مقام‌های دولتی از رژیم اسد گفت که مجموعه این رویدادها همکاری برای تحریزی یک انتقال مناسب قدرت در سوریه را الزام آور می کند. ولی اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است پس از آن که پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی از رزمندگان سوری دریغ شد، برای ایالات متحده شکل بخشیدن به رویدادهایی که با سرنگونی بشار اسد همراه خواهد بود بسیار دشوار می نماید. رویتر نیز عقیده دارد که شدت گرفتن پیکارها در سوریه به طور فزاینده این منطقه را به خطوط مقدم جبهه‌های فرقه‌ای تقسیم کرده و حفره‌ای به وجود آورده بین سنیانی که از سوی عربستان سعودی، ترکیه و عرب‌های حوزه خلیج فارس پشتیبانی می‌شوند و دولت بشار اسد که حامیش جمهوری اسلامی ایران شیعه است. به نوشته رویترز، حکومت ایران روز سه‌شنبه بار دیگر در دیدار سعید جلیلی با رئیس جمهوری سوریه پشتیبانی خود را از دولت وی تجدید کرد، ولی از سوی دیگر آنکارا در جریان گفتگوهای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با همتای ترکش احمد داوودوغلو هشدار دوستانه ولی بی‌پرده‌ای به جمهوری اسلامی داد که برخی از مقامهایش ترکیه را به دامن زدن بر خشونت‌های سوریه متهم کردند. رویترز اضافه می کند که داوودوغلو روز چهارشنبه تلویحاً خشم دولت مطبوع خود نسبت به سخنان حسن فیروزآبادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مبنی بر اتهام دخالت ترکیه به همراه عربستان و قطر در سوریه را ابراز کرد. داوودوغلو گفت سرزنش کردن ترکیه به سود هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود. ترکیه روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که حدود 2400 آواری سوری دیگر شامگاه از مرز عبور کرده و به ترکیه پناه بردند. شدت گرفتن پیکارها به ویژه در شهر حلب پیامد تلاش گسترده نیروهای دولتی سوریه است که می‌کوشند این شهر مهم بازرگانی را از دست جنگجویان مخالف دولت بازپس گیرند. بمباران‌های هوایی و زمینی موجب فرار مردم به روستاهای پیرامون شده و خشونت‌های این روستاها نیز تعدادی زخمی به جای نهاده که جزو پناهندگان شامگاه چهارشنبه بودند. اسوسییتد پرس تعداد پناهندگان سوری به ترکیه را اکنون با رقم 50,000 تن مشخص می‌کند. این خبرگزاری می‌نویسد که حتی تعداد بیشتری از این رقم به اردن و لبنان پناهنده شدند و هنوز در افق روزنه‌ای برای پایان خشونت‌ها و توقف امواج فراریان از سوریه دیده نمی‌شود.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، همون گونه که پیشتر وعده داده بودم، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر خوش آمدید دوباره.
ممنونم، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم که صفحات میانی روزنامه‌های امروز ایران رو ورق بزنیم.
شهرام، روزنامه‌های کیهان، جامعه جمع و تهران امروز به مسئله روبوده شدگان در سوریه و گفته‌های علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پرداختند.
روزنامه‌های جامعه جمع، کیهان، تهران امروز و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره سفر علی اکبر صالحی به ترکیه و دیدار او با مقام‌های ارشد دولت ترکیه برای استمداد از اونها و تلاش برای آزادی 48 ایرانی که در سوریه روبوده شدن. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای علی اکبر صالحی گفته که ما در مذاکراتی که با وزیر خارجه سوریه داشتیم خیلی صریح صحبت کردیم و از جمله تکذیب کرده آقای صالحی وابستگی مستقیم این افراد به سپاه پاسداران رو، اما ایشون گفته که تعدادی از این افراد از بازنشستگان سپاه و ارتش بودن که به این دلیل که جمهوری اسلامی مدتی اعزام زائران به سوریه رو متوقف کرده بود، ابتدا بازنشستگان سپاه و ارتش رو فرستاده بود تا مقدمات اعزام زائران دیگر رو هم فراهم بکنه. اما روزنامه تهران امروز در این باره علاوه بر این که اظهارات آقای صالحی رو منتشر کرده، نوشته که آقای صالحی پس از اون که مقام‌های ترکیه واکنش تندی به اظهارات حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نشون دادن، ایشون گفته که برادران ترک ما دخالتی در جنگ سوریه ندارند و به نوعی به طور ضمنی عذرخواهی کرده. روزنامه جامعه جمع هم خبر داده که امروز قرار است در تهران نشستی برگزار بشه با حضور وزرای خارجه 12 کشور از آفریقا، آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آسیایی که حامی دولت سوریه هستند.
بریم به سراغ روزنامه اعتماد که انتقاد ناطق نوری از خرافات و سوء مدیریت رو برجسته کرده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که علی اکبر ناطق نوری که از 7 سال پیش سکوت سیاسی پیشه کرده این روزها فعالیت خودش رو افزایش داده و در تازه ترین تحرک سیاسی خودش در سخنانی که در ساری بیان کرده نسبت به رواج خرافات در میان مقام‌های دولتی و همچنین سوء مدیریت از سوی مقام‌های دولتی انتقاد شدید و لحنی رو ابراز کرده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای ناطق نوری تاکید کرده که خود امام زمان هم نمیدونه چه زمانی باید ظهور بکنه و تنها به اذن خدا خواهد بود بر اساس باورهای شیعه، در حالی که بسیاری از مقام‌های دولتی میگن که ما از امام زمان دستور میگیریم یا این کار رو به اذن امام زمان انجام دادیم یا با او دیدار کردیم. و به شدت آقای ناطق نوری به نوشته روزنامه اعتماد به رواج چنین خرافاتی در میان مقام های دولتی انتقاد کرده و اونها رو دروغگو توصیف کرده.
و بالاخره روزنامه شرق از ممنوعیت مراسم ترحیم برای افرادی که خودکشی می کنند خبر داده.
روزنامه شهر خبر داده که شورای فرهنگ عمومی شهرستان انار در استان کرمان در اقدامی عجیب مصوبه‌ای رو اعلام کرده که بر اساس این مصوبه مراسم ترحیم برای کسانی که خودکشی می‌کنند در این شهر ممنوع اعلام شده. روزنامه شهر اشاره کرده که مقام‌های محلی در استان کرمان گفتن که هدفشون از این ممنوعیت بازدارندگی از خودکشی هست و می‌خوان کاری بکنن که آمار خودکشی کاهش پیدا بکنه. البته این روزنامه اشاره کرده که در روزهای اخیر یک جوان 16 ساله هم در این شهرستان خودکشی کرده بود که اجازه دفن او در جایی که خانوادش قصد داشتن او رو دفن بکنن هم از سوی مقام‌های محلی داده نشده.
خب شهرام، فردا جمعه است و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، پس تا روز شنبه خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم. پنج شنبه و جمعه خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
عزیزان شنونده، برخی از شما اسمس فرستادید و میخواستید که مطمئن بشید اسمس ها به دست ما میرسه، از جمله خانم عسل. اسمس شما را دریافت کردیم، پیامکتون را دریافت کردیم، خیرتون راحت باشه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز خوش، روزگار به کام. تو ماجه تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مهمان شما. امیدوارم روز خوشی رو آغاز کرده باشین و باز هم امیدوارم که بی پارانویا و هراس به پایان برسونینش. دعوتتون میکنم تو دقایق آینده همراه من بمونین و تو ساعتهای پیش رو میزبان رادیو فردا. این روزا کنار خبرهای مربوط به المپیک و خبرهای جنگ و جدالای اینور و اونور، در عالم علم و فناوری خبر دیگه هم منتشر شده که از غذا از مهمترین دستاوردهای بشر محسوب میشه. اونم فرود اومدن موفقیت آمیز یه ربات بر سیاره مریخه. سیاره‌ای که خواهر زمین به حساب میاد. کار این ربات جستجو کردن آب و علائم زندگی روی سیاره سرخه. جستجو برای ثابت شدن یا رد شدن این فرضیه که روی مریخ زمانی زندگی وجود داشته و چه بسا هنوز هم وجود داره. میدونین تو سالهای گذشته در عالم کهکشان و کواکب بشر پیشرفت‌های زیادی کرده. دیگه نه تنها کره زمین رو صاف نمی‌بینیم، بلکه فرضیه‌های جدید از زندگی تو کهکشان‌های دیگه هم خبر میدن. همون چیزی که روی مریخ هم دانشمندا دنبال نشونه‌های ازش هستن. اما موضوع مریخ اهمیت دیگه هم داره. اگه واقعا ثابت بشه که روی سیاره سرخ زندگی وجود داره یا داشته، به این نتیجه ساده میرسیم که ما تو این کهکشان بی پایان تنها نیستیم. زندگی به شکلهای مختلف دور و برمون، دور و نزدیک وجود داره. این موضوع شاید برای بعضیا پارانویا نباشه، ولی برای بعضیا که خودشون رو یکی یه دونه میدونستن شاید یه جور پارانویا به حساب بیاد. یه رفیق میگفت به نظرش زندگی و تمدن‌های خیلی پیشرفته‌ای تو کهکشان وجود داره و چه بسا موجودات دیگه سری هم به این ورا زدن و از وجود ما بنی بشر خبر دارن، ولی به قول این رفیقمون از همون دور که ما رو دیدن از خیر سلام علیک با همون گذشتن و برگشتن سر خونه زندگیشون. جز خیش نمی دیدی، در خیش بپیچیدی. از رعنا فرهان، پیچیده.
ما این در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین، یک جان شده از مستی، از جان و جهان رسته، چون پست دهان بسته، دمها زده آهسته، زان راز که گفتستی جز خیش نمی دیدی.
و وقت، وقت خداحافظیه. هرچند به پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگه میرسیم. 90 دقیقه مثل برق و باد گذشت، اما این آغاز یک روز تازه است. امیدواریم روزی سراسر پر امید براتون باشه. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی مسئول خبر، حسن حسنی کارگردان فنی و من الهه روانشاد به نیابت از سوی همه برابچه های رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا برای همگی شما، همه شما اون سر آنتن ها روزی پر امید آرزو میکنیم. امیدواریم در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید، به ویژه اگر در ایران هستید، در کنار رادیو فردا اوقاتتون رو سپری کنید. وعده بعدی ما صبحانه با خبر فردا جمعه رأس ساعت 7 بامداد. خدا نگهدار یکایک که شما باد.